بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. جلسه قبلی که این مسئله رو بحث میکردیم که کسی به دلال بگوید که چیزی را برای او بخره، یا اینکه دلال برای خودش بخره و بعد به این آقا بفروشد. اون جلسه یه حدیثی نقل کردیم از یحیی بن حجاج از امام صادق علیه السلام، که این حدیث توی کتاب تذکره علامه حلی جلد 11 صفحه 243 این حدیث رو علامه حلی نقل کرده. صاحب وسائلم تو وسائل جلد 18 صفحه 47 و جلد 17 صفحه 357 تو وسائل دوبار نقل شده، توی کتاب کافی و کتاب تهذیب شیخ هم نقل شده. حالا اون 20 جلدی ها رو من دارم، ولی دیگه الان اون آدرسش حالا یادم نیست. اینه که معمول ارزمونم بر اساس وسایل 30 جلدی، ولی اون حالا تو ذهنم نیست. بابشم چشم، ولی الان این یادش نکردم بابش، نه یادش نکردم نمیدونم. بله اگر که آدم باب و ابواب و اینا رو بگه یه وقت 20 جلد یا 30 جلد مثل همه. حالا مقصودم این بود که این حدیث یحیی بن حجاج توی این کتاب ها و تو وسائل دو جای مختلف نقل شده، و اگر که اینا رو با هم مقایسه کنید میبینید که مثلا حتی بقول معروف فتوا بر اساس اینها تغییر میکنه دا. یعنی یک جاش یه جوریه، جای دیگه همین حدیث طور دیگری نقل شده. ولی حال دیگه اینو خودتون مراجعه کنید، دیگه حال من توضیح بخوام بدم خیلی وقت گرفته میشه. ولی فعلا به صورت کلی این حدیثی که علامه حلی به این حدیث استناد کرده توی منابع مختلف حدیث متفاوت نقل شده، و فتوا هم بر اساس این اختلافات روایت متفاوت می شود. بله اینجور تو اینجور مورد، حالا مثلا اینجا چون این حدیث توی کافی هم هست و توی تهذیب، به هر حال همیشه کتاب کافی بر تهذیب مقدمه. میرداماد یک جایی فرموده که هر حدیثی در کتاب تهذیب یه نوع اشکالی دارد، یعنی یا باید این کار رو بکنید بگویید که کافی بر اونها مقدمه، و یا اینکه بگویید که حالا اگه کسی بگه نه همشون حجت است، هم این درسته هم اونم درسته، این میشه مثل روایت های متعدد. همین یک حدیث متعدد که نقل شده مثل حدیث متعارض میشود. هر کاری با اون کردیم با اینم این کارو میکنیم، ولی درستش اینه که اینجا بگویید که نقل کافی بر بقیه ترجیح داره. خب این مربوطه به بحث قبلی، گفتم حالا اینو بخوام توضیح بدم و دونه دونه بگویم هر کدام حدیث رو چجور نقل کردن، این حالا طول میکشه دی. خب بله، خود دقت کلینی با کسی قابل مقایسه نیست. بله ایشون میفرمایه از کجا معلوم میشه که کلینی خود دقتش بیشتر؟ اولا از اینکه کلینی 20 سال وقت صرف نوشتن این کتاب کرد، در حالی که اون کتابای دیگه هیچ کدام اینجور دقتی نشده که 20 سال وقت صرف شده باشه. ثانیاً اینکه کلینی یادمه فیلسوفی بوده، برخلاف شیخ طوسی یا شیخ صدوق که اینا متکلمند نه فیلسوف. سالسن این که کلینی چند جای کتاب کافی روایات و شرح و تفسیر کرده، مثلا باب الله الصمد، تفسیرهای کلینی از احادیث با تفاسیر دیگران قابل مقایسه نیست. توی نهج البلاغه خطبه 186 را میگوید که تجمع هذه الخطبه من اصول العلم ما لا تجمعه خطبه، یعنی اینکه این خطبه نهج البلاغه بهتر خطبه است، خطبه توحیدی. توی اصول کافی خطبه را نقل میکنه تو باب جوامع و توحید. بعد کلینی هم همینجور عبارتی داره که این بهترین خطبه است. وقتی آدم مقایسه میکنه که کلینی میگه این خطبه بهترین خطبه است، سید رضی اون خطبه رو میگه، بعد میبینی که چقدر این دوتا خطبه با هم متفاوته و اینی که کلینی گفته واقعا بهترین خطبه است. نه خودش میگه که تجمع هذه الخطبه من اصول العلم، نه دیگه میگه خود سید رضی اینجا میگه من اصول العلم، نمیگه من جهت بلاغت. شواهد خیلی هست برای این که کلینی دقتش از همه بیشتره، حتما از متکلمی. حالا اینا طول میکشه بخوام بگم. شیخ صدوق رضوان الله علیه با اینکه خط ائمه علیهم السلام پیشش موجود بوده، از رو خط ائمه این کتابو نوشته. حالا من توضیح ندم، ولی خودتو یه وقت نگاه کنید کتاب مصباح الهدایه امام خمینی، اونو یه نگاهی بکنید. اونجا میگه که مثلا فرض کنید صدوق رضوان الله علیه توی کتاب توحید چجوری حدیث نقل میکنه. این حال دیگه من توضیح ندم، خودتو مراجعه کنید معلومه. علامه طباطبایی توی المیزان رضوان الله علیه یه حدیثی هست. ماها همیشه تصورمون اینه که اسمهای خدا، الله، رحمان، رحیم، اینا رو میگیم اسم خدا، یعنی کلمات، در حالی که اسمهای خدا یه شیء اند، نه یه لفظ، یه شیء، یه چیزی اند. مثلا امام صادق میفرمون نحن الاسماء الحسنا، ما اسم خداییم. این که میگه ما اسم خداییم یعنی یه شیء داره میگه اسم خدا. بعد وقتی یه حدیثی هست که این حدیث هم تو کافی هست، هم توی بهار هست، هم توی توحید صدوق هست. حدیث اینه: ان الله خلق اسما بالحروف غیر متصفت. حالا ادامه داره دا این حال جمله اولش. توی کافی حدیث نگاه میکنید اینطوریه: ان الله خلق اسما، اسم اگه مثل حسن و حسین باشه که این نمیگه خلقه، میگه سما، میگه خلق اسما بالحروف غیر متثبت، یعنی با صوت، با حروف هم نیست. همین حدیث رو وقت توی توحید صدوق نگاه کنید اینجوری: ان الله خلق اسما بالحروف متثبت، غیرش انداخته. نشون میده که وقت دقت صدوق چقدره، دقت کلینی چقدره. از این چیزا خیلی هست. حالا بگذاریم، اینو تو المیزان هم یه جا علامه طباطبایی بحث کرده همینو، که دقت کلینی با دقت هیچ کس قابل مقایسه نیست. به هارولنبار هم که دقت زیاد داره به خاطر اینکه دقیقا تابعیت کلینی رو داره، نه صدوق. به هر حال این بگذاریم، ربطی به بحثمون نداشتینم، جمله معترضه بود، تقصیر آقا شد. خب حال برگردیم به بحثمون. ببینید دیگه این حدیث رو توضیح ندادم، فقط گفتم مراجعه کنین معلومه. بحثمون درباره این بود که بیع مرابحه چند تا شرط داره. اولین شرط بیع مرابحه علم بود به رأس المال و به نسبت ربح. به مناسبت این اولین شرط صاحب جواهر 5 مسئله ذکر کرده بود که این 5 مسئله رو توضیح دادیم دیگه. این جواهر دیگه تمام شد، دیگه مسائل چیزی نداره. حالا حدود 20 مسئله من در همین باره عرض میکنم درباره همین شرط اول از شرایط مرابحه. خب شرط اول این بود که باید بایع و مشتری هر دو علم داشته باشند به رأس المال و علم داشته باشند به مقدار ربح. یعنی مثلا اون آقا فروشنده بگوید که خودم چقدر خریدم و چند درصدم سود میخوام، مجموعنم اینقدر میشه. بسمو این بود. حالا اولین مسئله گفتم، 5 مسئله گفتیم. اولین مسئله این که میگوییم باید علم داشته باشند، یعنی علم هر دوتا یا علم یکیشون، بایه و مشتری یا علم یکی از این دوتا کافیه. خب معلومه که اگر که یک نفر، یعنی بایه یا مشتری، اگر یکیشون علم نداشت، معامله از طرف او قراریه و معامله از یه طرف که باطل بودی از دو طرف باطل میشه. شبیه این که اگر یک کسی به یکی بگه مثلا این را میفروشم به شما به یه چیزی، خودشم میدونه یه چیزی یعنی چی، ولی مشتری نمیدونه به یه چیزی یعنی چی. اینجا الان احدهما علم دارد، دیگری هم علم نداره، این که روشنه بی باطله. پس علم بایع و مشتری هر دوتا لازمه، ولی این علم علم فعلی نیست. میشه که مثلا الان یکیشون یا هر دوتاشون جاهل باشند، ولی این جهل به راحتی قابل رفعه. اینجا بی صحیحه. مثلا اینا همه قبول دارن که بی مثلا یک صبره یک کلی که جزءش مشخص باشه و اون کلی را بر اساس این جزئی بفروشد صحیحه. مثلا یک کسی بره در یه مغازه یه گونی برنج، معلومم نیست چند کیلو برنج تو این گونی هست، بایه بگه این گونی را هر کیلوی 100 تومن همه شب به شما فروختم، الانم معلوم نیست چند کیلوه، اما گفته هر کیلوی 100 تومن. اینجا بی صحیحه. یعنی الان اینجا کلش معلوم نیست که چقدر خرید، اما تفصیلش جزئی جزئیش روشنه. هر کیلوی 100 تومن، معلومم نیست چند کیلوه ها. اینو میگن که الان در اینجا علم داریم به تفاصیل، یعنی میدونم کیلو 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 100 تومنه، اما علم به جمله نداریم که کلش چند کیلوه. اینجور معامله رو همه میگن صحیحه. گاهی پس علم به جمله نیست، علم به تفصیل هست، به صحیحه. گاهی هم برعکسه، گاهی برعکسه، یعنی این که کلشو معلومه، چون میگه که کل این گونی هرچی باشه مثلا به 1000 تومن میفروشم کل گونی رو، بعد این گونی چند کیلوه معلوم نیست، این جنبه صحیحه، یعنی گاهی جمله معلومه تفصیلش معلوم نیست، گاهی تفصیل معلومه جمله معلوم نیست. در همه این صورت ها بی صحیحه. قبلا اشاره کرده بودیم که فقط در باب جواله این یک مورد را هم شرع و هم عرف پذیرفتند که جایز است، حتی اگر که اون اجرت، اون جول برای هر دوتا هم مجهول باشه. این طوری نیست. یک کسی میگه هر کی ماشین منو پیدا کنه یه شیرنی بهش میدم، معلومم نیست چقدر، این اشکال نداره. پس این که تا اینجا روشنه، اینا بحث نداره که باید بایع و مشتری هر دو علم به رأس المال و علم به ربح داشته باشن. حالا اولین مسئله اینه که تو همون ابتدای شروع این بحث امسال اینو گفتیم که تو بعضی از روایات ائمه علیهم السلام فرموده بودند که بیع مرابحه مکروهه، و توضیح هم دادیم که علت این کراهت چیه. این که کسی بگه چند خریدم و چقدر سود میخوام و چقدر میفروشم، این مکروهه. گفتیم علت کراهت یا اینکه تعبد محض، یه احتمال که تعبد تو بحث معاملات یه مقدار بعیده. احتمال دوم اینه که این شبیه رباست. تو ربا اینه که کسی پول به کسی میده بعد میگه سود پولم اینقدر باشه، این رباست. اینجا هم شبیه همونه، بیع مرابحه، اینه که میگه چقدر خریدم و اینقدر که خریدم، اینقدر پولی که دادم، اینقدر سودشو میخوام. شبیه رباست. ربا حرامه، این ربا نیست، اما شبیه ربا هست، به این جهت مکروه. این احتمال دوم بود که یعنی احتمال سوم اینه که بیع مرابحه جای اتهامه، و ائمه علیهم السلام هم فرمودند که از جای اتهام بپرهیزید. کسی که میگه اینو چند خریدم و چقدر سود میخوام، جای این هست که شاید دروغ بگه یا مثلا کلک بزنه، فریب اینا، یعنی جای اتهام هست و جای اتهام هم کراهت داره. احتمال چهارم اینه که شاید علت این که ائمه علیهم السلام میفرمودن مکروهه، شاید علتش اینه که بیع مرابحه جزء اماناته و جایی که مشتری به بای اعتماد میکنه و خیانت به امانت مردم حرامه. تو بیع مرابحه هم احتمال خیانت، احتمال غش، احتمال دروغ گفتن زیاده. به همین جهت ائمه علیهم السلام فرمودن مکروهه. به هر حال اینا حالا توجیهات این که بیع مرابحه مکروهه. حالا مسئله ما اینسان، مسئله این میشه، اولین مسئله اینه که اگر در بیع مرابحه جمع کرد بین مکروه و غیر مکروه، مکروه و غیر مکروه و دوتاشو با هم تو صيغه معامله آوردند، چجور مثلا فرض کنید عقد نکاح که شما میخونید مثلا میگه مهریش یک جلد کلام الله مجید 10 تومن سکه طلا، یک جلد کلام الله مجید مجهوله که هدیهش چقدره؟ 10 تومن معلومه. آیا این همشو باطل میکنه یا باطل نمیکنه؟ ضمیم کردن مجهول به معلوم باعث جهالت میشود یا نمیشود؟ کجا باید بگیم درسته، کجا باید بگیم باطله؟ اونجایی که مثلا یه عبد عابقی هست که قدرت بر تسلیم نیست، اون رو به تنهایی بخواد بفروشه جایز نیست. اما عبد عابق را ذمیمه بکنه به چیز دیگر، بهش صحیح میشه. یه جاهای درسته یه جاهای درست نیست. همش مجهول میشه چون چند تا مهر کنی یه مهر دیگه، یه بعضش که مجهول بود همش میشه مجهول. حالا نه مجهول برای قرآن داریم الان هدیهش 100,000 تومنه، قرآن داریم هدیهش 100,000,000 تومنه، همین قرآنی که تازگی مشهد چاپ کرده 100,000,000 تومن قیمت شده. خب متعارفی چقدره؟ خب همه جور قرآنی داره. خود جهل دیگه، خود جهل دیگه. خب اتفاقا برای عروسی قرآن که میخرن حد اقل قیمت رو نمیخرن، یه چیزی میخرن که فاخر باشه. خیلی بینه. حالا میگم شبیه این مسائل اینه ها، اگر در بیع مرابحه جمع کرد بین مکروه و غیر مکروه، یعنی چی؟ بینه اگر یک کسی اینجوری بگدا حالا که میخواد بفروشد، میگه من این را خریدم به 100 تومن، 10% سود میخوام، این را میفروشم به 110 تومن. اینو میگیم الان جمع کرد بین مکروه و غیر مکروه. مکروه چی بود؟ اینکه روایات میفرمود که نسبت ربح اگر ذکر بشود کراهت داره. اینکه گفت که 100 تومن خریدم 10% سود میخوام، این الان شد چی؟ مکروه. چون نسبت سنجی کرد که چند درصد سود میخوام. غیر مکروه چیه؟ این که گفت پس 110 تومن میشه. این که گفت پس به 110 تومن میفروشم، این غیر مکروه، این هیچ اشکال نداره. اما این که اولش گفت 100 تومن خریدم 10% سود میخوام پس 110 تومن، این پس 110 تومن غیر مکروه، اون اولی شد مکروه. دوتا معامله هم نیستا، یه معامله استا. تو صیغش اینجوری حرف زده. اینو میگیم جمع بین مکروه و غیر مکروه. آیا اینجور معامله مکروهه یا مکروه نیست؟ صحیح یا غیر صحیح؟ بله. نه دیگه نمیشه که، نمیشه که یه امر بسیطی را تفکیک قائل بشیم. و اما جواب این مسئله،
معامله مکروه هست.
خب چرا؟ خب یه معامله است. تو سیغش هم چیزی رو گفته که کراهت دارد، هم چیزی که کراهت ندارد، دوتا رو تو سیغه ها برده. خب اون باطل بله. اینجا حالا چکار کنیم؟ خب اون که گفت که به 110 تومن میفروشم چرا کراهت داشته باشه؟ خب چرا اون تابعی نباشه؟ خب حالا چرا جمله اول تابع دوم و دوم تابع اول؟ این که دلیل نمیشه که قاعده اخص ماله اینه که یک چیزی دارای مقدمات یا اجزاء متفاوت باشد، در حال که عقد یه امر بسیطه. صیغه عقد محقق عقده، نه خود عقد. عقد یه امر بسیطه، اما این امر بسیط با اون به تو و قبل تو محقق می شود. یعنی اینا سبب عقده، خود عقد یه امر بسیط. به هر حال حالا این مسئله رو باید چیکار کنیم؟ توی اون بحث دلال یه مطلبی رو اشاره کردم و خیلی زودم ازش گذشتم. اون مطلب این بود که یحتمل که کسی بگوید عقد با دلال ینحلو الى عقود متعدده، گاهی یک عقد به چند تو عقد انحلال پیدا میکنه. این مثلا فرض کنید که آیه شریفه اقیم الصلات الان رکوع امر داره یا نه، سجود امر داره یا نداره. الان شما رکوع که میخواید بخونید به قصد قربت، یعنی به قصد امتثال امر میخواید بخونید. الان رکوع مگه امر داره؟ قصد قربت در اجزاء نماز اینجوری درست میشه، به اینکه امر به کل انحلال پیدا میکنه به امر متعدد به اجزاء. یعنی اقیم الصلات منیش اینه ها، ارکعو اسجدو اقیمو نمیدونم فلان، به جز جز نماز امر فرو شکسته میشه. اگر کسی تو باب مرابحه بگوید بیع مرابحه چند تو بیعه، وقتی میخواستم مسئله دلال رو درست کنیم اینجوری گفتم، گفتم به دلال داره میگه که اگر این را به اینقدر فروختی چقدر به من بده، اضافم خودت بردار. این معنیش اینه که اگر که اضافه فروختی خودت بردار، اگر که همین مقدار فروختی همشو به من بده، اگر کمتر فروختی با یه عجیبتم بگذاری روش به من بدی. خب این سه جور معامله است، سه تا رو یک کاسه کرده. اگر کسی بگه که همون جور که تو بحث بیع دلال گفتیم که منحل می شود به عقود متعدد، در ما نحنفی هم بگیم که این چند تا عقده، این دقیقا مثل اینه ها، شما وقتی عقد نکاح میخواید بخونید و یه بار میفرمایید که انکه تو فلان فلان، دوباره میفرمایید زبج تو فلان فلان، یه بار عقد با صیغه نکاح، یه بارم با صیغه تزویج. در ما نحنفی هم بگیم اینجوری بوده، یک بار اومده گفته که این را به 100 خریدم 10% سود میخوام، این مکروهه. این که گفت پس به 110 میفروشم، این دیگه کراهت نداره، یعنی منحلش کنیم. یعنی مثل اینه که دو تا صیغه عقد بیع خونده، یکی مکروه یکی غیر مکروه. این یک احتمال. بله تو جواله قطعیه. بله این یه احتمال. پس بگیم که انحلال به عقود متعدد، نه کراهت به اون عدم کراهت سرایت میکنه، نه عدم کراهت به کراهت سرایت بکنه. این احتمال اول. احتمال دوم اینه که بگوییم که نه، این یک عقده و انحلال به عقود متعددم نیست. اما ائمه علیهم السلام فرمودند که ذکر نسبت کراهت دارد. این مثل این میمونه دا، اگر فرض کنی یه روایتی بگی که هر کس میخواد صیغه عقد بیع رو بخونه، مکروه دستشو بکنه تو دماغش. خب این حالا کراهت رفته رو اون دست تو دماغ کردن، اما اون صیغه که خونده که طوری نیست. در ما نحنفی بگیم ائمه علیهم السلام فرمودن ذکر نسبت کراهت دارد، و شما ذکر نسبت گفتید پس کار مکروه انجام دادید. اون یکی هم که گفتید که به 110 میفروشم کراهت نداشت. به عبارت دیگه جمع بین مکروه و غیر مکروه اقتضا میکند که بگوییم این معامله کراهت سر جای خودش، عدم کراهت هم سر جای خودش. کراهت و عدم کراهت هم به الفاظ خورده نه به عقد. این لفظی که شما به کار بردید مکروه بود. این تا اینجا مسئله اول. حالا این دیگه چو کسی نیده مثلا کسی بس کرده باشه دیگه، خب این دیگه نقل قول کردن و این چیز هم دیگه ندارین دیگه توی این مثلا. خونه خوب فرمایش شما درست، ولی من گفتم که تو صیغه اینا بگوید، تو صیغه فرض کردم و صلی الله علیه.